بسم الله الرحمن الرحیم.
طبیعیه که انسان گاهی غرق نعمتی است، قدر اون رو نمیدونه. طبیعیه که انسان یک نعمتی به سهولت به دستش برسه، ممکنه اون رو ارزشمند تلقی نکنه، مخصوصا که درباره اون نعمت سخنان عوامانه و برداشت‌های سطحی هم وجود داشته باشه. یکی از بزرگترین نعمات الهی برای انسان از نظر روحی و جسمی نعمت اشکه. اشک، گریه، این احساس هیجان بسیار زیبای انسانی هم برای بدن، برای روان انسان بسیار نعمت بزرگیه، هم برای روح آدمی، برای اندیشه و فکر انسان نعمت بسیار بزرگیه و علامت وجود معرفت و اندیشه تابناک هست. فقط دلیل بر صفای دل یا رقت قلب نیست. ما در جامعهمون به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عشق فراوان یافت میشه و به همین دلیل ممکنه عظمت این نعمت رو درک نکنیم. اگر بدونیم عشق چه گوهر نایابیه، اگر بدونیم عشق چه عظمتی داره، اون وقت این وجود این عشق رو در جامعه خودمون بی تردید معجزه حضرت ختمی مرتبت، معجزه اسلام، معجزه جاری و قابل لمس در همه دورانها از جانب رسول خدا و از جانب دین خدا تلقی خواهیم کرد. بعضی از جوامع، بعضی از افراد هستن تازه میان آشنا میشن با فضای دین. من با بعضی هاشون صحبت کردم، میان با امام حسین آشنا میشن، با عشق به امام حسین اولین تجربه شونه، بعد خیلی راحت، ما اصلا اینا رو نمیفهمیم اینا چی میگن، ولی میگن که ما تا حالا تو عمرمون گریه نکرده بودیم، ما تا حالا نیده بودیم کسی در اطراف ما گریه کنه، اصلا یک چیز خیلی عجیبی بود برای ما. برای اولین بار که این تجربه رو پیدا میکردیم سخنها میگن و ما برامون خیلی عجیبه، چون اصلا ما در عشق زیسته ایم و در عشق کودکی خود رو پشت سر گذاشتیم. اطرافیانمون چقدر راحت برای امام حسین گریه کردن. این عشق موضوع فوق العاده است. عشق یکی از زیباترین تجلیات انسانیت در وجود انسان. روانشناس ها عشق رو به دو قسمت تقسیم می کنن، عشقی که اصیله و عشقی که دفاعی است، یعنی ناشی از یک رفتار دفاعی است در اثر برخی هیجان ها. عشق اصیل رو برآمده از یک احساس عمیق، برآمده از یک درک عمیق میدونن که اثرش هم اینه که موجب همدلی در دیگران میشه. اما عشق دفاعی که در اثر مثلا عصبانیت یا برخی احساسهای ناجور باشه، میگن هیچ همدلی رو در دیگران بر نمی انگیزه. و بعد آثار فیزیولوژیک خاصی برای عشق اصیل برمیشه مرن، به حدی که مثلا یکی از راه‌های درمان و یکی از راه‌های آرامش انسان رو عشق اصیل میدونن. در روایات توصیه شده به عشق ریختن. در آیات قرآن عشق ریختن نتیجه معرفت برشمرده شده. ما یکی از نیازهای جامعهمون رفع غربت از قرآنه. قرآن کریم در جامعه ما مقبول هست، قرآن کریم محترم هست، اما آنچنان که باید و شاید از غربت خارج نشده. راه چارش اینه که ما با عشق قرآن بخونیم. این که ما تو مجلس ابا عبدالله الحسین با عشق حضور پیدا میکنیم، این لطف امام حسین علیه السلامه. وقت اگر ما تکامل پیدا بکنیم، به کسب و اکتساب بپردازیم، خودمون یه مقدار معرفت و صفای باطن به دست بیاوریم، میتوانیم همین عشق روزه رو پای قرائت قرآن هم داشته باشیم. عشق روزه نه این که نباید پای قرائت قرآن باشه، چرا باید باشه، منتها اون رو ارزان نمیدن، اون زحمت ما رو میخواد، عشق پای قرائت قرآن رو. ولی عشق روزه رو با این که خیلی قیمت داره، این هم ریاضت میخواد آدم بهش برسه، ولی امام حسین علیه السلام این رو برای ما تسهیل کرده. ابا عبدالله الحسین اومده این عشق بسیار نایاب و گران قیمت رو بدون این که آنچنان ما سیر و سلوکی داشته باشیم برای ما تسهیل کرده. و الا گریه کردن با آیات قرآن مقبول و محترم، معقول، مورد اعتقاد، چقدر سخت گریه کردن. گریه کردن برای ابا عبدالله الحسین هم خیلی سخته، منتها ما در یک نعمتی غرقیم، فکر میکنیم بله آسانه، نه، یک معجزه است. تحلیل های روانشناختی نمیتونه توجیه کنه گریه بر ابا عبدالله الحسین رو. نمیتونن بگن هر فرهنگی عامل گریه کردن دارد، نمیتونن بگن هر دینی عامل گریه کردن دارد، نمیتونن بگن هر قومی محبوبی دارد و عامل گریه کردن آن قوم است مظلومیت او، مثلا نمیتونن اینا رو بگن. نمیتونن بگن هر مظلومی می شود بر او این چنین گریست، ابدا اینطور نیست. نمیتونن بگن هر فرزند پیامبری را اهالی امت آن پیامبر برایش گریه میکنن، اصلا اینجوری نیست. ابا عبدالله الحسین دقیقا یک استثناست. به همین دلیل عشق بر او یک معجزه بزرگ انسانی و معجزه بزرگ جاری در تاریخ بشر هست. گریه بر ابا عبدالله الحسین در منطقی ترین حالت خودش یه بار آدم مطلع شد، فوقش یه چند سالم تکرار میشه تمام میشه دیگه، آدم نمیتونه برای یک مصیبت تکراری اینقدر گریه کنه. ولی اینجا یک معجزه است، اینجا درک بشر عاجزه از تحلیل ماجرا. معجزه اتفاقی است که به صورت طبیعی رخ نمیده و شما به صورت طبیعی نمونه هایی امثال این نمیتونید پیدا بکنید در هیچ زمانی، در هیچ عصر و در هیچ مصری، در هیچ فرهنگی، در هیچ مکتبی. این که یک معجزه الهی است، خب چون معجزه است دیگه به لیاقت ما هم نگاه نمی کنه، دیگه به رقت قلب ما هم نگاه نمی کنه، میاد میزنه کنار امواج عادی زندگی رو و در قلب ما رسوخ میکنه، خودش رو به ما هدیه میده. ولی حالا اگر کسی خواست پای قرائت قرآن عشق بریزه، خیلی باید سیر و سلوک کنه، دیگه آدم معمولی نمیتونه پای قرائت قرآن عشق بریزه. و ما باید از مجلس امام حسین علیه السلام این عشق رو ببریم پای قرائت قرآن. این یکی از رسالت های ماست. شاید یکی از راهاش این باشه که وسط روزه، مخصوصا امشب شب عاشورا، تو هیئت‌ها یه نفر قرآن بخونه، چون حسین فرمود عباسم، مناسبت روزه ای داره، عباسم برو از دشمن مهلت بگیر، فردا نبرد رو آغاز میکنی، تو میدانی من چقدر به خواندن قرآن علاقه دارم. و بعد هیچ اتفاقی مثل عشق ریختن پای قرائت قرآن، دفاع جهانی از قرآن نیست، تبلیغ جهانی از قرآن، بالاترین صورتش همینه که مردم پای قرائت قرآن عشق بریزن. این بزرگترین دفاع و ایجاد جاذبه برای قرآن در دل هاست. عشق سلاح برنده است. عشق انسانها رو آماده میکنه در راه آنچه که برای او عشق میریزن به سهولت جان بدهن. عشق قدرت انسان رو افزایش میده. برعکس اون چیزی که اول انقلاب یه عده روشنفکرا میگفتن عشق جامعه رو ضعیف میکنه، یک تفکر سخیف سرشار از جاهلیت نتیجه یک فکر پلید. عشق ریختن در روایات ما علامت معرفت شمرده شده به دلیل آیات قرآن. عشق یک موضوع عوامانه و یک موضوع ساده نیست، جدا از این که عشق بر ابا عبدالله الحسین یک معجزه است، ولی به طور عادی به دلایل اصیل کسی بخواد عشق بریزه، عشق یک پشتوانه معرفتی بسیار عمیق میخواد. میفرماید یا ابا ذر من اوتی من العلم ما لا یبکیه لحقیق ان یکون قد اوتی علما لا ینفعه. رسول خدا میفرماید اگر کسی علمی به او داده شد، علمی که او را نگریاند، علمی که اشکش را در نیاورد، اگر به کسی علم دادن که او گریه نکرد، چه اتفاقی میفته؟ میفرماید شایسته است ما بگیم علم غیر نافع بهش دادن، علم به درد نخور بهش دادن، چون علم نافع عشق انسان رو جاری میکنه. این سخن رسول خداست. خیلی جالبه رابطه بین اندیشه و عشق رو ببینید، در کنار این که هر لحظه ببینید حسین علیه السلام چگونه معرفت و علمی رو به ما عنایت کرده که اینقدر عشق ناشی از آن است، قیمت عشق رو ببینید. ما جامعهمون الحمدلله از نعمت عشق برخورداره. باید ما بدونیم سالها این مجلس روضه دانشگاه تهران رو بنده دارم میام، شاید 20 سالی بشه، حالا تو مسجد الان افتاده ایام تابستان و یه مقدار مدتی هم کرونا یه مقدار رونق این مجلس کاهش پیدا کرد، و الا این محفل یک محفل دانشجویی بود و الان هم هست، الان هم خادمان این جلسه همه دانشجوها هستن و برخی شرکت کنندگان هم طبیعتاً. خب من میدیدم در دانشگاه عشق برای روضه ابا عبدالله الحسین بیشتر بود و هست نسبت به جای دیگه، طبیعی هم است، اصلا عشق با دانش و اندیشه ارتباط وثیقی داره. حالا ببینید ملاک بودن عشق رو برای نافع بودن معرفت و علم و اندیشه. میفرماید اگر کسی علمی داده شد که عشق نریخت، موضوعش مطرح نیست. اصلا علم معرفت عشق انسان رو جاری میکنه. خیلی نکته بالاییه این بحث که ما قرآن رو باید با گریه بخوانیم، و این هدیه ایست که از سر سفره ابا عبدالله الحسین باید در محافل قرآن ببریم با خودمان. این برای خیلی ها سوال ایجاد کرده، بنده سالهاست دارم عرض میکنم اگر میخواید حافظان قرآن بیشتر بشن، علاقمندان به قرآن بیشتر بشن، قاریان قرآن و عارفان به قرآن بیشتر بشن، درک کنندگان حقایق قرآن اگر میخواید بیشتر بشن، باید با قرآن گریه کرد. حرمت قرآن اگر میخواید در سراسر جهان افزایش پیدا کنه، باید با قرآن گریه کرد. این سیره رسول خدا ائمه و هدا علیهم السلام بوده. امیرالمومنین انقدر گریه میکرد پیراهنش خیس میشد، از حال میرفت، به قاری میگفت بس دیگه رمق ندارم. امام صادق علیه السلام مینشستن پای قرائت قرآن و عشق میریختن. تازه این روز اولیاء خدا بود با قرآن، شب و سحرگاهان چگونه با قرآن عشق میریختن خدا میداند، تا به مرز بیهوشی نقل شده است میرسیدن. برای خیلی ها اینجوری میگیم سوال میشه آخه کجای قرآن، کجای قرآن، چه مضمونی در قرآن عشق انسان رو جاری میکنه؟ ببینید یک رقت قلب، یک آمادگی روحی بالا لازمه تا آدم با همین آیه های قرآن گریه کنه. گاهی ما میرفتیم پشت سر حضرت آیت الله العظما بهجت نماز میخوندیم، برای یه جاهایی از حمد و سوره گریه میکردن و ما همجوری مات تماشا. آخه این چه گریه ای داره تو اینجوری گریه میکنی؟ الله الصمد چه گریه ای داره تو اینجوری گریه میکنی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین چه گریه ای داره اینقدر گریه میکنی؟ میفرماید رسول خدا: ابا ذر، اگر کسی علمی داده شد که به گریه نیفتاد، شایسته است بگو این علم او علم به درد بخوری نبوده است. بعد میفرماید: فقال عز و جل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این سه آیه قرآن رو در سوره اسراء تلاوت فرمودن و بعد فرمودن چی؟ میفرمایند که وقتی که ان الذين اوتوا العلم من قبل، کسانی که علم دارن، آگاهی بهشون داده شده، حتی از قبل، مثلا از ادیان گذشته دانش‌هایی دارن، حالا آیات قرآن براشون خونده میشه، اینا به سجده میفتن و یبکون و گریه میکنن. پیغمبر اکرم میفرماید اثر معرفت قرآنی این است که گریه میکنن افراد. یا ابا ذر من استطاع ان یبکی فلیبکی، هر کی تونست گریه کنه گریه کنه. خب میدونید بعضی وقت آدم گریهش نمیاد، گریه نیامدن یک بار در اثر قساوت قلبه، یک بار در اثر جهالت، یک بار هم در اثر وضع طبیعی دل انسان هست. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل گاهی پشت میکند گاهی رو میکند، این وضعیت قلب انسانه. بعضی وقتا چیزایی که دوست داره نمیتونه براش گریه کنه. بعضی وقتا دیدید عاشوراها، بعضی وقتا خود کربلا مشرف میشید، بعضی وقتا تو روضه ها نمیتونید گریه کنید. یک وضعیت موقته، این وضعیت موقت گذراست، رد میشه. اگر در وضعیت موقت گریه نکردن قرار گرفتیم، و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن و یتباک، کسی که نمیتونه گریه بکنه قلبش رو متوجه غم بکنه و خودش رو به گریه بزنه. اینها دستور پیغمبر خداست. پیغمبر عوام نبودن، پیغمبر توصیه به ادا در آوردن نمی کردن. پیغمبر انسان عمیقی است، عقل کل. چی بگم دیگه در مورد پیغمبر با عظمت؟ اومدن دیدن یه عده‌ای از جوانان بنی هاشم رو ایستاده بودن، فرمودن آیات آخر سوره زمر رو براتون میخونم جوونا، گریه کنید. صف اول و دوم نمازهای مساجد رو با حضور جوانان پر کنید، اداره مساجد را به جوانان بدهید، مساجد را محل رفیق بازی جوانها قرار بدید. بعد اونها که اهل گریه بودند و اهل گریه شدن، انتظار رسول خدا را در گریستن پای آیات قرآن که برآورده کردن، و خواهید دید که بقیه بزرگترها هم همراه این جوانا گریه میکنن. خواهید دید که متحول خواهد شد مسجد، متحول خواهد شد محل، متحول خواهد شد منطقه، و دیگه ما کار اضافی نیاز نداریم. حالا من نمیخوام الان در مورد مسجد صحبت بکنم، ولی چون مسجد محل گریه است، چون محل قرآنه، چون نماز یعنی قرآن خوندن مؤدبانه، حالا بحث قرآن و گریه شد، طبیعتا جای قرآن و گریه هم مسجد دیگه. ما هزار تا بند و بیل فرهنگی اضافه میکنیم، نمیدیم به اصل بپردازیم. مسجد رو آباد کرده بودیم، اینقدر کار اضافی بیهوده لازم نبود انجام بدیم. مسجد رو آباد می کردیم، حجاب هم در خیابان ها اصلاح می شد. مردمانی که مساجدشان آباد نباشد شایسته بیبندوباری در خیابان‌ها هستند. حالا خودتو بکش، چرا بیبندوباری تو خیابونه؟ این چه مسجدیه که تو داری؟ مسجد که در اختیار توه، خیابان‌ها در اختیار تو نیست. مسجد که در اختیار شماست، مسجدت آباد، مسجد آباد نشد خانه‌ات و محلت خراب خواهد شد. بعضیا واقعا چقدر رو دارن، مسجد رو آباد نکردیم، انتظار داریم خیابون‌ها درست بشه. به خودت بپرداز. فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برید به خودتون بپردازید. علامه طباطبایی می‌فرماید علیکم انفسکم، یا ایها الذین آمنوا در این آیه به افراد نیست، به جامعه دینی است. جامعه برود، جامعه دینی برود به خودت، به خودش بپردازد که محل جامعه و اجتماع دینی مسجده. حالا من نمیخواستم مثلا این بحث رو اینجا مطرح بکنم، ولی آی زمین و آسمان بشنوید، آمار طلاق اگر بالاست چون مساجد خرابن، آمار زاد و ولد مؤمنین اگر کم است چون مساجد خرابن، نمیدانم مصاحب خانه ها به مستاجرها اگر رحم نمی کنن چون مساجد خرابن، کاسب ها اگر انصاف رعایت نمی کنن چون مساجد خرابن. همه ایراده ها برمی گردد به خرابی مسجد و همه اوضاع خوب برمی گردد به آبادانی مسجد. مسجد آباد مسجدی است که در نماز گریه کنن، مسجد آباد مسجدی است که در قرائت قرآن گریه کنن، مثل مجلس روزه. گریه در روزه را حسین تسهیل کرده است با خون گلوی خود. چقدر برای ما حسین قربانی بشود تا هر بار ما گریه کنیم؟ یک بار حسین ما را سر سفره عشق می نشاند، بعد دیگر خودمان باید به سوی عشق برویم و آن را تمنا کنیم. کی تا حالا گریه کرده برای امام حسین احساس بدی پیدا کرده؟ کی تا حالا برای امام حسین گریه کرده گفته بابا خسته شدم دیگه نمیخوام گریه کنم؟ کی تا حالا کم لذت برده از گریه برای حسین؟ این لذت معنوی که در اثر گریه پدید میاد، گریه عارفانه، این اصلا چیزی باش قابل مقایسه نیست. لذتی در جهان باش قابل مقایسه نیست. چرا این لذت رو توسعه ندیم؟ من نمیخوام از یه مفهومی صریحاً حرف بزنم، صریحاً با هم خودمون رو بهش توصیه کنیم، صریحاً به سمتش قدم برداریم، که خیلی از اوقات یا ازش صریحاً صحبت نمیشه یا به عنوان حاشیه تلقی میشه یا عوامانه باهاش برخورد میکنه. اشک و اندیشه لازم و ملزوم هم دیگرن. ببینید در روایت دیگری یا در آیه قرآن می‌فرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی شنیدن آنچه که بر رسول نازل شده است، ترا اعینهم تفیض من الدمع، چشمهاشان پر از اشک شد، اشکهایشان جاری شد. چرا؟ مما عرفوا من الحق، چون از در اثر معرفتی که به حق پیدا کردن. عشق نتیجه معرفته. کسی نباید به گریه کن امام حسین بگه برو با معرفت گریه کن. اصلا این معرفت نداشت گریه نمی کرد. بله جا داره معرفتمون رو زیاد کنیم، انقدر زیاد کنیم که مدهوش بشیم در روضه ابا عبدالله الحسین. جا داره، معرفت همیشه میتونه زیادتر بشه و ما معرفتمون کمه، به همین دلیل عشقمون هم کمه. هر چقدر معرفتمون بیشتر عشقمون بیشتر، اما معرفت موجب عشق، دانایی موجب عشق انسان خواهد بود. امام صادق علیه السلام ببینید چجوری از عشق صحبت میکنه. طلب تو نور القلب، نور دل را، نور قلب را خواستم، فوجد تو حوف تفکر والبکا. چقدر قشنگ. نور قلب رو خواستم، دیدم نور قلب کجاست؟ در تفکر و گریه. تفکر و گریه اینها دو روی یک سکن. بعد طبیعی خداوند متعال برای یک قطره عشق اینقدر بها قائل باشه. یک روایت بخونم از اثر عشق: ما من شیء الا وله کیل و وزن. هر چیزی در عالم یه وزنی داره، بالاخره یه قیمتی داره. الا دمعتو، مگر عشق، فان الله عز وجل یطفئ بالیسیر منها البحار من النار. خدا به اندک اشکی دریا دریا از آتش رو خاموش میکنه. فلو ان عبدا بکا فی امته لرحم الله عز وجل تلک الامه ببکاء ذلک العبد. یک بنده خدا اگر در میان امتی گریه کنه، خدا کل اون امت رو بهشون رحم خواهد کرد به خاطر گریه اون یک نفر. غرق نعمت این باره امتی برای حسین گریه میکنن، امام زمان قطعا خواهند آمد، مخصوصا گریه بر ابا عبدالله الحسین که ویژگی هایی داره. من گریه برای ابا عبدالله الحسین رو امروز و فردا یه مقدار با همدیگه در موردش صحبت بکنیم. حالا در مورد عظمت گریه ابا عبدالله الحسین فعلا یک روایت برای شما بخونم، میدونید همه در ذهن شریفتون هست، اما علت این عظمت ها رو بیایم یه بار بهش توجه کنیم. یه کلامی از حضرت امامم در این زمینه بخونم. امام رضا علیه السلام میفرماید: یبن شبیب ان بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعک علی خدیک. اگر گریه کنی بر حسین به حدی که اشکت بر گونه هات جاری بشه. حالا روایت داریم اشکت جاری هم نشه چه عظمت ثوابی دارد بماند، اشکت بر گونه هایت جاری بشود. غفر الله لک کل ذنب اذنبته، خدا همه گناهان تو را خواهد بخشید. صغیرا او کبیرا، گناه صغیره باشد یا کبیره. قلیلا کان او کثیرا، کم باشد یا زیاد باشد. برای حسین ما اگر اشک ریختی، خدای تو بگو دنبال بهونه میگردی ما رو ببری بهشت دیگه. حسینو که خودت دادی، اشک او رو که خودت دادی، مصائب او رو که خودت دادی، بعد ما رو گریاندی برای حسین، بعد میگی چون گریه کردی من تو را به بهشت میبرم. بگو از اول قصد داشتی ما رو ببری بهشت، دنبال بهانه میگشتی. فقط ما میمانیم و شرمندگی برای حسین که حسین به قیمت این همه هزینه که تو در کربلا تحمل کردی سعادت ما تضمین شد. و ما باید جواب امام حسین رو بدیم. ما خودمون ها، امام حسین از ما جواب نمیخواد، از ما تشکرم میکنه. ولی یه روزی بیاد یه نقشه‌ای بکشیم، یه تشکری از حسین بکنیم. مردم چیکار کنیم؟ بابا میرن کنسرت، یه پولی میذارن اونجا، بالاخره به اون خواننده پول میدن. تو خیابون همین کنسرت رو بعضیا میان اجرا میکنن، یه سازی میزنن، یه چند لحظه خوشش میاد پول میدن. چرا پول میدی به خواننده؟ میگه خوشم اومد. خب حسین این همه ما رو به آسمان ها میبری، ما چه کنیم در مقابل تو؟ برات هیچی ازت نمیخوام. هر کی هم بدونه ها خرج کنه برای حسین، همه رو بر میگردانه حسین بهش، زیر بار منت کسی نمیره. حسین جان یه کاری ما اجازه بده برای شما انجام بدیم. میفرماید ما برای مزد کار نمی کنیم. مردم بیاد یه تشکری بکنیم از امام حسین، به نظرتون چیکار بکنیم؟ آی اونایی که یه عمر لذت بردید از اشک بر حسین، آی اونایی که در دامن مادراتون بزرگ شدید که دیدید مادراتون اشک ریختن بر حسین، هیچ وقت از گریستن مادرت برای حسین افسرده نشدی؟ بیاد یه کاری بکنیم. اگر از حسین ما تقاضا کنیم آقا ما چجوری ازت تشکر کنیم، امام حسین چی خواهد گفت به ما؟ چی به ما میگه ابا عبدالله الحسین؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام از ما چی میخواد؟ اولا که من جوابشو به شما بدم، امشب شب عاشوراست. امام حسین اصلا اهل دعوت این که کسی بیاد و اینا و اینها نیست. شب عاشورا صدا زد هر کدومتون میخواید برید برید، من اینجا حاضرم تنها باشم. به گریه کنهای خودشم میگه، وقتی به عباسش میفرماد عباسم میخوای بری برو، به ما چی میگه؟ امام حسین منت کسی رو نمیکشه، برای عزتش جان داده. اگر روز عاشورا فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو کمک کنه، منظورش این بود حسین داره میره ها، آیا میخواید من این لحظه های آخر کمکتون کنم، کسی هست من دستشو بگیرم؟ حسین کمک نمیخواد از کسی، اینقدر عزت داره که اصلا. اما حسین جان ببخشید من اینجوری دارم حرف میزنم، حسین جان، جان مادرت فاطمه زهرا بگو ما چگونه از تو تشکر کنیم؟ قسم بدیم شب عاشورا همه به التماس افتادن تا آقا اجازه داد. بنده یک برداشت دارم در از جواب احتمالی ابا عبدالله الحسین، شما بگید این برداشت من درسته یا نه. این برداشت بنده روزخانه، بعد یه عمری تأمل و ورق زدن مقتل ها و روایت ها و آیه ها و اینا، میگم اگر از حسین بپرسی حسین جان بالاترین لذت زندگی ما رو به ما دادی، بالاترین موهبت معنوی به ما دادی، اخیراً هم که 40 بابش باز شده بالاترین سرگرمی و حیات و حرکت رو به ما امت اسلامی دادی، خب میخوایم ازت تشکر کنیم. آقا باید بگی، آقا تمنا، آقا هم که میدونید خیلی تمنا کنی آقا جواب میده. غلام سیاه حسین آمد گفت آقا اجازه بده برم میدان، آقا فرمود نه نمیخواد، نمیخوام تو اذیت بشی. اینا راهشو بلدن، میدونن، میگه ببین این آقا دلنازکه، یکم التماسش کنی راه میده. گفت آقا من روم سیاهه، بدنم بوی بد میده، غلامم کسی رو ندارم، به دردت نمیخورم. بلا فاصله آقا فرمود بیا برو بگو به حسین، یا ابا عبدالله در این تاسوعا ما آدم بدیم، تو ما نمیخوای جواب ما رو بدی، میخوایم ازت تشکر کنیم. حسین چی میفرماد؟ شما بگو. من تصورم اینه التماسش که بکنیم میفرماد باشه، من که از کسی کمکی نمیخوام ولی شما اصرار میکنیم، من که به قصد این که شما بیاد یه کاری برای من بکنید این هدیه عشق و معرفت رو که به شما ندادم، ولی شما اصرار داری، اگه میدونی یه قدم برای ظهور مهدی من بردار، منتقم خون حسین و منتقم خون مظلومان تاریخ. من حرکتم برای نجات امت بود، حرکتم ناتمام تا مهدی من ظهور کند، مقدم ساز ظهور مهدی من باش. این تشکر از حسینه، هیچ چی دیگه نیست. چی میخواد امام حسین از ما؟ تشکر از او این است که قدمی برای ظهور او برداریم که فرزند حسین است. روز عاشورا خود ابا عبدالله الحسین امام سجاد رو بغل گرفت. عجب کلام طوفانی. این رو به در و دیوار بزنید. من خیلی کم میبینم توی کتیبه ها این رو بزنن. این از خیلی از حرفهایی که در این کتیبه ها نوشته میشه قیمتش بالاتره. آخرین کلمات حسین ظهر عاشوراست. امام سجاد امامه، امام سجاد آخر معرفته، نمیتونه این مصیبت هولناک رو تحمل کنه، نزدیک قالب تهی کنه. به ظاهر بیماری جسمی دارن که سلامت بمونن از گزند دشمنان، اون نامردها همه رو میکشتن. خب امام سجاد چجوری میتونه تحمل کنه؟ یه جور امام حسین آرامش کرد، بغلش گرفت فرزند خودش علی ابن الحسین رو. فرزندم یا علی لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، خون من آرام نمیگیره، لا یسکن دمی، تو قصه نخور علی من، خون من آرام نمیگیره تا زمانی که خدا مهدی را مبعوث کند. خون هدر نمیره، آرام باش. خیلی کلام بلندی. حالا بگو آقا میخوام ازت تشکر کنم، لذت ما، حیات ما، نفس ما اشک بر توست. میفرماد اگر میتونی قدمی برای ظهور مهدی ما من بردار. بعد آقا من به شما خیلی ساده عرض کنم، کل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چیزی نیست جز مقدم سازی برای ظهور امام زمان و نجات جهان. هر کی برداشت دیگه ای از انقلاب داره اشتباهه. ما سر سفره امام حسین این انقلاب رو به دست آوردیم. بذارید یه جمله از حضرت امام بخونم. آقا یه دفعه گریه شد برای امام حسین، تبدیل شد به ماجرای امام زمان علیه السلام. بله دیگه، چی مد باشه حضرت، بله چی به شهادت رسیدن؟ در میدان نبرد با یزید بود دیگه، و جهان باید از یزیدیان پاک بشه، معلومه دیگه، خیلی واضحه. گریه بر ابا عبدالله الحسین با مناجات تنهایی و تک و تنها برای نمیدونم استغفار و اینا، خب تو من نه قرون فرق میکنه، اون کجا این کجا. بذارید حضرت امام این جملاتش رو بخونیم بدون هیچ شرح و توضیحی. شاید غرب زده ها به ما میگویند که ملت گریه، مسخره کنن. اون اوائل آخه خیلی بود، خیلی مذمت میکردن اگر امام نیومده بود تو صفحه تلویزیون بشینه گریه کنه، اگر جلو امام جوانا حسین حسین نکرده بودن سینه نمیزدن، یه سری از ریشه روزه و سینه زنی رو کنده بودن. فکر نکنید حالا الان سر سفره آماده نشستیم فکر کنیم مثلا اینجوری بوده. تحت تأثیر تعلیماتی روزه خوندن رو میخواستن ممنوع کنن. جملات امام در این زمینه فراوان هست که حالا من نمیخوام همه جملاتشون رو بخونم. امام میفرماد بعضی ها میگن انقلاب کردیم دیگه روزه نمیخواد، بعد امام فرمودن ما اصلا انقلاب کردیم برای اینکه روزه بخونیم، انقلاب کردیم برای اینکه گسترش بدیم روزه ابا عبدالله الحسینو. همینا الان نوچه هاشون هستن، نوچه های کسانی که مهدیه تهران اون روزخانه بزرگ تهران رو بعد از انقلاب کردن انباری. آقا خب انباری میکنی چرا؟ بذار نماز بخونم. بگو اینجا مسجده. نه، چون اینجا گریه میکردن باید درش تخته بشه. همونا دنبالچه هاشون دیگه نمیتونن اون حرفا رو که بزنن. امام گریه کردن رو آزاد کرد. به چه بهانه هایی گریه کردن رو تختعی میکردن. همونها الان کسانی هستن که به اربعین اهمیت نمیدن. خب حالا بله بله خب حالا همونا، خیلی ساده. این همه 1400 سال ما گریه کردیم به اربعین برسیم، گریه کردیم با این گریه انقلاب، انقلاب 250,000 شهید، رفتیم دفاع کردیم وایستادیم و تونستیم امنیت منطقه رو تأمین کنیم که میلیونی دور امام حسین بریزیم. حضرت امام توی یکی از سخنرانشون میفرمون 35 میلیون نفر در ایران، اون زمان نفوس 35 میلیون نفر بود، 35 میلیون نفر یک پارچه برای حسین گریه کنن، این چه عظمتی دارد. همه قدرت ها از آن میترسن. همین الان هم 35 میلیون نفر اربعین جمع بشن همه قدرت ها ازشون میترسن. من میدونم تو ایران کسانی هستن مانع این هستن که از ایران اسلامی 15 میلیون نفر برن عراق گریه کنن برای حسین در اربعین. کاری نداره رفتنشون، کاری نداره، مقدمات میخواد، جان باید فدا کرد برای روزه ابا عبدالله الحسین. ما جلو مردم رو داریم میگیریم. ما هم البته هنوز تبلیغ نکردیم، ما من که خودم که تبلیغ نکردم هنوز، فقط میگم نمیدونید چه خبره. ولی خب تو چشمای خیلی ها میبینم اهمیت نمیدن به اربعین، فکر میکنن یه رسم همینجوری. ابا عبدالله خون پای اربعین ریخته، بچه های حسین کتک خوردن برای این اربعین. این اربعین آتشش از یک معرفت عمیق برمیخیزد، از یک هزینه سنگین که حسین داده است برمیخیزد و نتیجهش جز ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا نیست. اگر مردم ایران بتونن 10 میلیون برن زیارت اربعین، هر کی مانع بشه حسابش با کرام الکاتبینه. بیش از 10 میلیون مردم تقاضا دارن برن. اگه تو گرما برن عشق خودشونو به حسین نشون دادن. میفرماید شاید غرب زده ها به ما بگویند که ملت گریه، شاید خودی ها نمی توانند تحمل کنند که یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است. اینا امام داره میفرماید. یک مجلس عزا چقدر ثواب دارد. نتوانند هضم کنند و نتوانند هضم کنند آن چیزهایی که برای ادعیه ذکر شده، آن ثواب هایی که برای 2 سطر دعا ذکر شده، نمی توانند این را ادراک کنند و هضم کنند. جهت سیاسی این دعاها و این توجه به خدا و توجه همه مردم را به یک نقطه، این است که یک ملت را بسیج می کند برای یک مقصد اسلامی. مجلس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، بلکه مهم آن جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدن. ببین جهت سیاسی روزه ائمه هدا نقشه داشتن از اول، نقشه کشیدن که تا آخر باشد و آن این اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده، و هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقداری که اعضای سید الشهدا در او تأثیر دارد تأثیر بکند. الله اکبر. از خوفی که انسان دارد از بی‌حرمتی نسبت به اربعین. ما چیزی جز حسین نداریم. یا ابا عبدالله، الهی فدای عباست که هیچ چیز برای خودش نگه نداشت بدون تو. صدا زد عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو. یعنی عباسم تو بگو تا دیگران نطقشون باز بشه. ابوالفضل عباس شب عاشورا مثل امشبی صدا زد حسین ما بعد از تو نفس بکشیم زندگی کنیم؟ اصلا قابل تصور نبود برای ابوالفضل. ما نه تنها حسینی هستیم انشاءالله، بلکه الگوی ما ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم هست که برای خودش هیچ چیز نگه نداشت. رفت کنار نهر علقمه، دیدن آب ننوشید. اصلا او به تشنگی خود نگاه نمی کرد که مردد بشود آیا آب بنوشد یا نه. او قطعا آب نمی نوشید. اگر ماجرا ختم به خیر می شد، عباس تا آخر عمرش 10 سال زندگی می کرد، امام حسین علیه السلام هم زندگی می کرد، برای اون چند لحظه آتش بچه های حسین عباس تا آخر عمر تشنگی می کشید. عباسی که ما می شناسیم. عشق برای حسین برای ما آسان شده است. امروز عزاداران ابا عبدالله الحسین طاقت دارن اشکای حسین رو ببینن؟ میگه کنار نهر علقبه به پهنای صورتش حسین عشق میریخت. ببینین الان دارید گریه میکنید، آدم ها گریه میکنن، یه دستی به چشم میکشن و اشکاشون رو پاک میکنن، یه دستمالی فوقش به چشم میکشن. اما اگر کسی خیلی گریه کرد چه میکنه؟ دیدین این پسر بچه ها که خیلی شدید گریه میکنن، آستینشون رو میارن جلو چشمشون، دستشون رو میگذرن. میگه حسین از کنار نهر علقبه بر بیگش، آستینش رو جلو چشمش گرفته بود گریه میکرد. چه کردی ابوالفضل؟ تو نبودی که قیمه ها غارت شد.
یا ابوالفضل بچه ها از تشنگی هلاک شدن، کجا رفتی و دیگر بر نگشتی؟ یا ابوالفضل چادر از سر بچه های حسین برداشتن، بچه های حسین نمیخواستن فقط با مقنعه روبرو بشن با نامحرم ها. یا ابوالفضل، خیلی حرف ها میشه به ابوالفضل زد، اینا شاید جز به روزه ها و زبان حال های ام البنینه، شاید نمیدونم. عباس من شنیدم تو ایستادی، علی اکبر جلو چشم تو قطعه قطعه شد. چه کلم مادر، هر موقع میخواستم میدان برم حسین اجازه نمیداد، منم طاقت نداشتم. عباسم شنیدم قاسم رو جلوی چشم تو قطعه قطعه کردن. عباسم بلند شو نگاه کن، رباب از این خیمه به اون خیمه دنبال آب. الا لعنت الله علی القوم.